فراوانی پارلمان ها. داستانی که در این فصل بازگو می کنیم محدود به انگلستان نیست. این حکایت اروپای قاره‌ای نیز هست. انگلستان از برخی لحاظ سیاسی چند تمایز مختصر داشت. برای مثال از نظر دامنه تداوم میان مجامع آنگلوساکسون و پارلمان های بعدی به لحاظ شیوه سرزمینی سازماندهی نمایندگان پارلمانی و نیز رویدادهای گوناگونی که به تقویت بیشتر مجامع انجامیدند و از جمله نقش تعیین کننده ای که آنها در مشروعیت بخشیدن به جانشینی شاهان جدید ایفا کردند. اما دیگر بخش های اروپا چندان با انگلستان متفاوت نبودند، به صورتی که آنها نیز همجوشی سیاست مجامع ژرمن با نهادهای حکومتی روم را تجربه کردند، ولو همان گونه که در فصل 9 خواهیم دید. وقتی دقیق‌تر به اروپا نگاه می‌اندازیم، تنوع‌های جالب بسیاری وجود دارد که نظریه ما می‌تواند به تبیین آنها کمک کند. یک شیوه برای ملاحظه این مشابهت رجوع به ماگناکارتا است. این منشور تا چه حد یگانه بود؟ پاسخ: اصلاً یگانه نبود. در سال 1356 در ناحیه برابانت که متعاقباً میان هلند و بلژیک تقسیم شد، نوعی پارلمان دوک جدید را مجبور به پذیرش ورود شادی بخش کرد، منشوری که دوک باید قسم می‌خورد از آن اطاعت می‌کند و آن را به اجرا می‌گذارد. دوک پذیرفت که این مجلس باید مواردی چون شروع جنگ، اخذ مالیات، ضرب سکه و تغییر ارزش مسکوکات را به تصویب برساند. به راحتی می‌توان معاصر با ماگناکارتا اسنادی مشابه و ورودی‌های شادی بخش دیگری را در همه جای اروپا یافت. اینها شاملند در منشوری که پیتر اول شاه آراگون در سال 1205 به کاتالونیا داد، گاو طلایی اعطا شده از سوی اندروی دوم پادشاه مجارستان در 1222 و منشوری که فردریک دوم شاه آلمان در 1220 آن را تایید کرد. این اسناد همگی روی موضوعات یکسان تمرکز داشته و خصوصاً بر کسب اطمینان از مشورت حاکم با شهروندان و جلب موافقتشان جهت افزایش مالیات‌ها تأکید می‌کردند. مسئله فقط منشورهای بزرگ نبود، بلکه در همه جای اروپا پارلمان‌هایی نیز وجود داشت. در اسپانیا کار با مجلس کورتسه، مجلس قانونگذاری لیون در 1188 آغاز شد و سپس به پادشاهی آراگون که حاصل ادغام آراگون، کاتالونیا و والنسیا بود گسترش یافت، در حالی که این سه هر کدام پارلمان‌های مخصوص به خود را داشتند. مجالس پارلمان مانندی نیز متقابل آن در پادشاهی ناواره و پرتغال در شبه جزیره ایبری توسعه یافت. در فرانسه با آنکه شکل‌گیری مجلس ملی یعنی ایستاد جنرال کنتر پیش رفت، ایستادهای منطقه‌ای به شدت تکثیر شدند. به سمت شرق که دور می‌شویم، در سوئیس کانتون‌های محلی مجامع خاص خود را داشتند که سپس در سال 1291 در کنفدراسیون سوئیس ادغام شدند. به سمت شمال در قلمروهای شاهزادگان آلمانی که امپراتوری روم مقدس را تشکیل می‌دادند، معمولاً مجامعی با نام لاندتاگه تشکیل می‌گردید. در غرب در آنچه بنا بود بعدها بلژیک و هلند باشد، پادشاهی‌های فلاندر، هلند و برابانت همگی دارای مجامعی سرزنده بودند. با حرکت به سمت شمال، پارلمان‌ها در دانمارک از 1282 و در سوئد از میانه قرن 15 آغاز به کار کردند. هر دوی اینها و نیز فریسلند غربی در نیدرلند و تیرول در اتریش به روستاییان نیز نمایندگی می‌دادند. اسکاتلند از قرن 13 پارلمان داشت و در لهستان مجلسی به نام سیم به وجود آمد که امروزه هم هنوز با این نام کار می‌کنند. البته همان گونه که در فصل قبل دیدیم، ایتالیای شمالی در بستر کمون‌ها الگوی خودش را در مورد منشورها و پارلمان‌ها به کار می‌بست. اینها نیز ریشه هایشان را از مجامع می گرفتند. در واقع ایتالیای شمالی بستری عالی برای در هم آمیختن نهادهای حکومتی امپراتوری روم و سنت سیاست مجامع به حساب می آمد. سنتی که نخستین بار از سوی لومباردها که یکی دیگر از قبایل ژرمن بودند و سپس کارولانجی ها وارد شد. در واقع این سنت ایتالیای شمالی را از جنوب این شبه جزیره متمایز می کرد. جنوب نه تاریخچه‌ای از مجامع مردمی داشت، نه منشورها و پارلمانها را توسعه داد و نه شکوفایی مشابهی را در زمینه آزادی تجربه کرد. وقتی به اروپای قرون وسطا و اوایل دوران مدرن می نگریم، صرفاً ورودی‌های شادی بخش و پارلمان‌ها را نمی بینیم، بلکه همچنین به یک زندگی جماعتی پویا برمی خوریم. جماعت‌هایی که امورشان را مستقلاً مدیریت می کردند و درگیر تلاش‌های پایدار برای تأثیرگذاری بر نهادهای سیاسی متمرکزتر و شکل دهی به آنها بودند. یک مثال کاملاً مستند قلمرو آلمانی هسه است، جایی که حاکم آن مجمعی موسوم به دایت برگزار میکرد. دایت از نجبا و فرادستان و نیز هیئت‌های نمایندگی شهرها تشکیل میگردید و متعاقباً به مرجعی برای تصویب تقاضاهای مالیات ستانی مبدل شد. دایت هسه برخلاف پارلمان انگلستان حق تهیه پیشنویس قوانین را نداشت، اما از طریق فرایند گراومین‌ها یا شکایات عرضه شده به حاکم تأثیر قابل ملاحظه اعمال میکرد. این فرایند با رویکردی عام‌تر در سراسر اروپا در زمینه عرض حال دادن به حکام ارتباط می‌یافت که خصوصاً در انگلستان رواج داشت. در انتهای قرن 16 حکومت هسه سالانه 1000 عریضه دریافت می‌کرد و در انتهای قرن 18 این تعداد به 4000 عرض حال رسید. روشن است که گراومین‌ها و ابتکار عمل‌های دایت تأثیر عظیمی بر قانونگذاری و سیاستگذاری در حسه می گذاشت. بسیاری از دیباچه های احکام شاهانه بر نقش ابتکار عملهای محلی اذعان و این نکته را ثبت می کنند که رانه سیاستگذاری از دایت نیرو می گرفت. برای مثال در سال 1731 در دست کم 15 ابتکار عمل متفاوت از دایت به عنوان مبدع سیاستهای دولتی یاد شده است. بین سالهای 1764 و 1767 این ابتکار عملهای از پایین که آنها را عملا چنین می‌نامیدند در میان موضوعات بسیار بر وضعیت عشریه، آبجوسازی، مالیات ستانی، دادرسی شهری و بیمه آتش‌سوزی تأثیر گذاشتند. آنها همچنین اینها را شامل می‌شدند: درخواستی جهت یک قانون‌نامه حقوقی عرفی که تمامی سرزمین هسه را تحت پوشش قرار دهد، پیشنهاداتی برای اصلاح مدارس در سالهای 1731، 1754 و 1764 و اقداماتی به منظور ترویج تولید در سالهای 1731 و 1764. دایت همچنین خواهان دولتی شفاف‌تر شد و تمهیداتی نظیر انتشار همه فرامین جاری، آراء دادگاه‌ها و مصوبات دایت را تقاضا کرد. شکایت‌های بیرون آمده از دایت صرفاً به دغدغه‌های شهرنشینان و فرادستان توجه نمی‌کردند. ما شاهد عرض‌حال‌هایی در مورد کانتریبیوشن هستیم، یعنی سنگین‌ترین شکل مالیات که بار آن عمدتاً بر دوش روستایی‌ها می‌افتاد، و نیز شکایاتی در مورد خسارات ناشی از چرای و گوز و سایر حیوانات وحشی. در زمینه قوانین ارضی شکایات دائمی وجود داشت که با رسوم سنتی توارث نیز تداخل پیدا می‌کرد. در نهایت حاکم این قوانین را کنار گذاشت و ابطال کرد. تجربه هسه یک استثناء به شمار نمی آید. می توان در قلمروهای اتریش سفلا، هوئلوئه و وورتمبرگ مواردی مشابه را دید. منشأ تکثیر چشمگیر منشورهای بزرگ، پارلمانها و مشارکت مردمی در سیاست اروپای قرون وسطا، تأثیرات ملکه سرخ و محرک‌های جسارت بخش آن برای جامعه و ظرفیت افزای آن برای حکومت است. در واقع میزان مصرف موم تنها در انگلستان افزایش نیافت. در سراسر اروپای غربی حکومت‌ها دیوان سالانه‌تر و متمرکزتر شدند. جامعه صرفاً از طریق تقاضای نمایندگی واکنش نشان نداد، بلکه به انهای بسیار از جمله در مورد ایتالیا به شکل کمون دست به سازماندهی خیش زد. همچنین انواع بسیاری از اتحادیه‌ها وجود داشتند، همپیمانی هایی که بر اقتدار خود علیه حاکمان تاکید می کردند و می کوشیدند بر سیاست های دولت تأثیر بگذارند. برخی مانند اتحادیه مشهور هانسیاتیک گروهی از دولت شهرها بودند که پس از دهه 1240 در اطراف سواحل دریای بالتیک شروع به ائتلاف کردند. مورد دیگر اتحادیه رینش است که در سال 1254 با بیش از 100 عضو شامل شهرها، کلیساها و حتی شاهزادگان همگی درون مرزهای امپراتوری روم مقدس تشکیل شد. در اسپانیا انواع مختلفی از انجمنهای اخوت وجود داشت، از قبیل انجمنهای اخوت کاستیل، لیون و هرمانداد گرنال که در سال 1282 در مخالفت با شاه آلونسوی دهم اهل کاستیل شکل گرفتند. اما زندگی در دالان همواره آرام نیست و توازن مسالمت آمیز میان تقاضاهای حکومت و واکنش جامعه آسان به دست نمی آید. یک پیامد موجی از انقلاب‌های مردمی در قرن 14 بود که در مقابل اقتدار رو به گسترش حکومت به راه افتاد. مردم در مخالفت با پرداخت مالیات و آنچه سوء استفاده دولت‌هایشان می‌دانستند دست به شورش می‌زدند. انقلاب فلمیش در سال‌های 1323 تا 28 در واکنش به وضع مجدد مالیات حمل و نقل روی داد. شورش روستایی 1358 ژاکی در فرانسه شمالی تا حدی واکنش نسبت به مالیات ستانی فزاینده در دهه‌های 1340 و 1350 به شمار می‌رفت. همچنین بود انقلاب توشینا که در دهه 1360 و 1380 لانگدوک و فرانسه جنوبی را با آشوب کشید و انقلاب 1381 کشاورزان انگلیسی که واکنشی به اعمال یک رشته مالیات‌های سرانه جدید از سال 1377 و همچنین تلاش لردها برای حفظ محدودیت‌های فئودالی به حساب می‌آمد. جالب این که این انقلاب‌ها مراکز سیاسی از قبیل پاریس یا لندن را هدف می‌گرفتند، زیرا سعی در تأثیرگذاری بر آنها داشتند. مردم احساس می‌کردند بخشی از یک جامعه سیاسی هستند، ولو نحوه عمل آن جامعه را نپسندند و آنها می‌شوریدند تا سیاست را متأثر و شیوه انجام امور را اصلاح کنند. از چینگ تا الچینگ، اروپای بیرون از دالان. آیا مقدمات لویاتان مقید در همه جای اروپا دیده می شد؟ خیر، به این دلیل ساده که توازن قدرت میان حکومت و جامعه که پیش نیاز چنین امریست در هر جایی وجود نداشت. برخی بخش ها مانند ایسلند در بیرون از دایره نفوذ نهادهای رومی به سر می بردند، امری که احتمال باقی ماندنشان تحت حاکمیت یک لویاتان قایب را افزایش می داد. در حدود قرن نهم وایکینگ ها از نروژ به ایسلند دریانوردی کردند و در این سرزمین تا پیش از آن خالی سکنا گزیدند. آنچه در مورد این دوره اولیه می دانیم از ساگاها، حماسه های مشهور یعنی داستان های شفاهی می آید که نسل به نسل منتقل می شدند تا آنکه در قرون 13 و 14 میلادی مکتوب شدند. پژوهش های باستانشناسانه و زبانشناسانه نشان می دهند پس از پایان آخرین عصر یخمندان در هزاره سوم پیش از میلاد، اسکاندیناوی و شمال آلمان پذیرای امواجی از مهاجران شد که به زبانهای هندو اروپایی سخن می گفتند. از میان اینها شاخه ژرمن ارسنه هندو اروپایی پدید آمد که زبان آلمانی و تمامی دیگر گویش های اسکاندیناوی به استثنای فلاندی را در بر می گیرد. انواع نهادهای سیاسی توصیف شده توسط تاسیتوس احتمالاً شاخصه نه فقط قبایل ژرمن که همچنین مردمان اسکاندیناوی بود. این واقعیت که مناطق پایین‌تر سوئد را گوتالند یا یوتالند نامیدند حکایت از ارتباط فرهنگی نزدیک میان ساکنان این منطقه و دیگر قبایل اصلی ژرمن یعنی گوت‌ها دارد. وقتی اهالی اسکاندیناوی بیشتر در قالب وایکینگ‌ها یا نورسمن‌ها وارد تاریخ مکتوب بشر شدند، سازمان سیاسیشان با قبایل قدیمی ژرمن که جولیوس سزار و تاسیتوس توصیف کرده بودند مشابهت داشت. آنها تینگ‌هایی با مشارکت تمامی مردان آزاد برپا می‌کردند که تحت لوای حکومت‌ها متحد نشده بودند و رؤسایشان قدرت بسیار محدودی داشتند. نخستین ساکنان ایسلند نیز از نهادهایی مشابه برخوردار بودند. از جمله خود ایسلند احتمالاً میان 50 یا 60 رئیس تقسیم شده بود و در سال 900 میلادی تینگ‌ها به شکل منظم تشکیل جلسه می‌دادند. در سال 930 مجمعی با نام ارتینگ در تینگ ولیر، جایی که اکنون یک پارک ملی دقیقاً در شرق ریکیاویک است، برای کل ایسلند تأسیس شد. رؤسای قبایل اگرچه با تأسیس الچینگ موافقت کردند، ایجاد حکومت را نپذیرفتند. هیچ اقتدار متمرکزی وجود نداشت، صرفاً سمتی تحت عنوان سخنگوی قانون باید هر ساله یک سوم قوانین را از حفظ می‌خواند. او برای یک دوره 3 ساله در این مقام خدمت می‌کرد. هنگامی که پس از سال 1117 قوانین مکتوب شدند، این کار نیز اهمیتش را از دست داد. از آن پس التینگ فقط کارهای حقوقی احتمالاً قضایی را بر عهده می‌گرفت. در خلال حکومت آزاد ایسلندی که متعاقباً شکل یافت، هیچ اقتدار متمرکزی وجود نداشت و رؤسای مستقل با همدیگر می‌جنگیدند و در هم می‌جوشیدند. وضعی که نهایتاً به شکل‌گیری یک مجموعه ارباب نشین متصدی قلمروها انجامید. تینک ها به جای آنکه مانند انگلستان و اروپای غربی طی زمان تکامل یابند و تقویت شوند، به ضعف گراییدند و تواناییشان را برای انتخاب رؤسایشان از دست دادند. ایسلند بدون هر گونه لویاتان به سرزمین خونخواهی های بی پایان مشهور شد. ایسلند قل و زنجیرهای جرمنی داشت، اما از دیوان سالاری و نهادهای تمرکز یافته رومی بهره ای نبرد. تاریخ اولیه این سرزمین به روشنی نشان می دهد که هیچ مسیر سرراستی برای حرکت به درون دالان در کار نیست. چنین حرکتی قطعاً برونداد طبیعی بحث و تأمل جوامع بدون حکومت و رسوم قبایل جرمن با مجامع یا بدون مجامع به شمار نمی رود. داشتن فقط یک تیغه قیچی کفایت نمی کند.